دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه. آغاز نواندیشی در گردشگری جهان.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. من شهاب داراویان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. ما در گفتگوی فرهنگی میپردازیم به مهمترین اتفاقات فرهنگی و در این برنامه هم به یکی از این موضوعات مهم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. موضوع امروز ما آغاز نواندیشی در گردشگری جهان و لزوم باز تعریف گردشگری هست. در برنامه امروز در خدمت کارشناسان عزیزی خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد در رابطه با موضوع برنامه‌مون. در خدمت خانم الهام هادی هستیم، مدیر عامل گردشگری گلچین. خانم هادی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوبتون.
خیلی از شما سپاسگزاریم. همچنین در خدمت جناب آقای فرزاد هوشیار پارسیان، رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی و برج آزادی هستیم. آقای هوشیار پارسیان سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه گفتگوی فرهنگی.
خیلی از شما سپاسگزاریم و امروز قراره که صحبت کنیم در رابطه با نواندیشی در گردشگری و باز تعریف گردشگری. امسال شعاری هم که سازمان جهانی گردشگری انتخاب کرده بازنگری در گردشگری هست. چرا این شعار رو انتخاب کرده؟ چون در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که در آخرین پیشبینی که قبل از بیماری کرونا منتشر شده بود، پیشبینی میشد که در سالهای بین 2010 تا 2030 ما با یک رشد چشمگیری در حوزه گردشگری روبرو خواهیم بود، اما اتفاقاتی در دوران کرونا رخ داد که متاسفانه ما شاهد این بودیم که در تمام دنیا اتفاقات ناراحت کننده ای در حوزه گردشگری افتاد و کشور ما ایران عزیزمون هم از این قاعده مستثنا نبود و بسیاری از دوستان متحمل ضررهایی شدن. اونطوری که پیش بینی شده در این دو سال حالا فراگیری کرونا و اون دو سال اوجش میتونیم بگیم که حوزه گردشگری یک تقریبا ضرر 1,800,000,000,000 داشته که اصلا یک رقم قابل توجه هست. و اما میخواییم بپردازیم که اولا چه وضعیتی داره گردشگری ما، چه اتفاقاتی طی این سالها رخ داده و چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم. اگر آقای پارسیان موافق باشید با خانم الهام شروع کنیم و به خانم الهام هادی شروع کنیم و بپردازیم به این که چه اتفاقاتی رخ داد. خانم هادی، یه اشاره میفرمایید به شرایطی که کشور ما در حوزه گردشگری در دو سه سال اخیر متحمل شد و میگم این شرایط هم فقط مختص ما نبود، در تمام نقاط دنیا این اتفاق رخ داد.
متاسفانه این بیماری کرونا که باعث شد که کل دنیا از نظر گردشگری در یک خواب فرو بره،
بله.
میشه گفتش که یک تقریبا سکوت کامل در گردشگری به وجود آورد و باعث شد که تمامی شرکت‌های گردشگری، خب به هر حال میشه گفتش که صنعت گردشگری صنعت خیلی وسیعیه،
درسته.
که خیلی زیر مجموعه‌ها و زیرشاخه‌های بسیار گسترده‌ای داره، تمام اون زیرشاخه‌ها آسیب خیلی به همجور که الان شما اعلام کردین بالایی خورد. ولی به هر حال این شعاری که سازمان گردشگری گذاشته برای نواندیشی باعث میشه که ما بیایم دوباره ظرفیت‌هایمون رو بررسی کنیم، با بررسی ظرفیت‌ها، با حالا اون اندیشه‌های جدیدتر، با نوآوری‌های بهتر، و اینکه یه بازنگری کنیم بر اساس ظرفیت‌ها، ساختن هویتی که داریم، جاهای خالی، با مهارت آموزی‌ها، تعهد پذیری‌ها، و اینکه چجوری میتونیم با آموزش دادن و اشتغال زایی دوباره بتونیم اون صنعت گردشگری رو به حالت قبل برگردونیم،
بله.
چون صنعتیه که با روح و روان مردم در ارتباطه و میتونه خیلی اثر بخش باشه و خیلی نکته مثبتی برای کل جهان،
دلیدن.
و امیدوارم که این به زودی تحقق پیدا بکنه.
انشالله. آقای هوشیار پارسیان، این اتفاقاتی که رخ داد در سالهای کرونا نشون میده که خیلی هم نمیشه طبق کاغذ و طبق آمار جلو رفت. گاهی وقتا یه سری اتفاقاتی رخ میده که قابل پیش بینی نیست و همه پیش بینی های ما رو اون به اون نتیجه دلخواهمون نمیرسونه. شاید خیلی ها در چند سال گذشته با توجه به استقبالی که تو حوزه گردشگری میشد سرمایه گذاری کردن، اما متاسفانه اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ داد. دیدگاه شما رو داشته باشیم نسبت به این دو سه سالی که حوزه گردشگری ما تجربه کرد.
خب من برمیگردم به شعار سازمان جهانی،
بله.
گردشگری. ما این سازمان جهانی داریم به نام UNWTO،
بله.
که این سازمان در واقع هر سال تو 5 مهر که میشه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری رو میگن و یک شعار برای خودش انتخاب میکنه. سال شعار امسال هست بازنگری در گردشگری. حالا این شعار چرا انتخاب شده؟ همین نکته که از اتالی فرمودید و سرکار خانم هادی فرمودن، در واقع یه لحظه دست نگه داریم و بیایم روی تمام داشته هامون تمرکز کنیم، یک بازنگری انجام بدیم و راه آینده رو مشخص کنیم، و این از همه دولت ها و جوامع محلی خواسته شده. حالا این نگاه چه هست؟ همونطور که فرمودید، ما پیشبینی این بوده که از سال 2010 تا سال 2030 3% گردشگری در جهان
رشد داشته،
یعنی همین الان که من و شما اینجا نشستیم بیش از 1.5 میلیارد نفر گردشگر در چرخه گردشگری و مسافر در دنیا وجود داره، که پیش بینی میشد این عدد از 1.5 میلیارد به 1.8 میلیارد با توجه به همه معضلات اقتصادی دنیا افزایش پیدا کنه. اما به خاطر این 3 سال کرونا این عدد در بعضی از زونهای خیلی معروف گردشگری تا 88% ریزش پیدا کرد، بعضی جاها تا 90% ریزش پیدا کرد، مخصوصا تو مقاصد اروپایی که مقاصد کلاسیک
بله.
خیلی پیشرو هستن در حوزه گردشگری. و در واقع گزارشی که سازمان جهانی گردشگری برای سال 2021 منتشر کرد اعلام کرد 2 تریلیون دلار ما از دست دادیم در حوزه گردشگری جهانی، و
ولی خب همونطور که همونقدر که تهدید بود، همونقدر که ضربه زد، یه اتفاقات جدیدی هم افتاد که این اتفاقات در حوزه های در واقع فضای مجازی، در حوزه های رعایت پروتکل های که به در واقع اقتصاد سبز، و امروز هم که دیگه اقتصاد سبز گذاشتیم به اقتصاد آبی رسیدیم، که در واقع میگه که شما باید از تفکیک زباله بتونی اقتصادت رو احداث کنی و پیش ببری، از این حوزه الگو میگیره. حالا چطور در واقع این بازنگری مفاهیمش چیه و در چه حوزه های اتفاق میفته و ما به عنوان کشوری که 13 اقلیم از 16 اقلیم جهانی رو داریم و یک مقصد رکورددار جهانی در حوزه گردشگری هستیم، در حوزه در واقع داشتن مؤلفه های طبیعت گردی و گردشگری تاریخی هستیم، باید از این فرصت استفاده کنیم و در واقع این ریتینکینگ توریسم یا بازنگری در گردشگری رو به عنوان یک سلوه چطور ازش استفاده کنیم. اگر حضرت عالی اجازه بدید، برای اینکه مخاطبین شما صدای تکراری بنده رو نشنوم، یه رفت و برگشت با شما داشته باشید، من بخش دومو
عزیز اتفاقا می‌خواستم به همین نکته اشاره کنیم. این شرایطی که پیش اومد و همین شعاری که انتخاب شده، من فکر می‌کنم یه سری از کشورها مثل کشور ما اصلا نیاز به این بازنگری داشتن. یعنی اگر ما این شرایط کرونایی رو هم تجربه نمی کردیم، باز هم نیاز بود که ما یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. یه مقایسه بکنیم خودمون رو با کشورهای اطرافمون، کشورهای همسایه، می‌بینیم که به قول شما شاید این ظرفیت یا این پتانسیل گردشگری به نصف هم وجود نداشته باشه در خیلی از این کشورها. اما وقتی اقتصاد گردشگریشون رو با اقتصاد گردشگری خودمون مقایسه میکنیم، میبینیم که خیلی فاصله است. یعنی ارقامی که منتشر میشه خیلی فاصله داره. اما اگر موافق باشید آقای هوشیار پارسیان، با شما شروع کنیم و در ادامه با خانم هادی همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. چه اتفاقی باید بیفته؟ این بازنگری ها به چه صورت هست و چه اقداماتی رو ما باید انجام بدیم، خصوصا در حوزه داخلی؟ حالا در دنیا هم اتفاقاتی داره میفته، اما دغدغه ما بیشتر اتفاقاتی هست که در داخل کشورمون داره رخ میده.
ببینید، ما در حوزه گردشگری کلا ضعف داشتیم. در حوزه سیاسی رؤسای جمهور حداقل تو دو دوره گذشته یکی از شعارهایی که به عنوان مؤلفه پیشرفت در کشور مطرح کردن، شعارهای حوزه گردشگری بوده.
بله.
و همیشه به عنوان یک نقطه که ما میتونیم بهش اتکا کنیم در واقع مد نظر و هدفمون بوده. مثلا همین که گفتم ما 16 اقلیم جغرافیایی تو دنیا داریم، 13 اقلیم تو ایران داریم. این گسترش تنوع اقلیم ها، تنوع گویش، تنوع پوشش، تنوع فرهنگ و اون چیزی که شما آقای مجری بهش میگید فولکلور یا فرهنگ عامه رو ایجاد میکنه که ظرفیت بسیار مناسبی برای اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی رو به ما میده که ما توی رکورد نمیدونم رتبه ششم رو داد در دنیا دیم یا رتبه هشتم، حالا الان حضور ذهن دارم که خود سازمان UNWTO، سازمان جهانی گردشگری، اینو برای ما ثبت کرده. خب این سه سال پاندمی باعث شد که در حوزه گردشگری یک کندی و شکنندگی ایجاد بشه. دقیقا. و این بهترین فرصت برای جوامع محلی رو به توسعه و رو به پیشرفته که از این فضا استفاده کنن و در اقتصاد جدید گردشگری که داره شکل میگیره خودشون رو باز تعریف کنن، مثل کشور ما که ظرفیت‌های مناسبی رو داره و باید خودش رو، ضعف‌هاش رو، قوت‌هاش رو و روش‌های بازآفرینی گردشگری رو تو خودش بازطراحی و اجرا کنه. این که چطور این اتفاق بیفته،
درست.
ما الان سکوها و صندلی‌هایی در گردشگری تو دنیا دچار ضعف و شکنندگی شده و ما به عنوان کشوری که داره پا به میانسالی میذاره و نیروی عملیاتی گسترده میانسالی رو داره که در دور افتاده ترین روستاهای کشور هم به عنوان مقصد گردشگری میتونه مورد هدف قرار بگیره، خودشو باز تعریف کنه. مؤلفه‌ای که در سازمان جهادی، سازمان جهانی گردشگری میگن آقا روی آوردن به اقتصاد سبز، اقتصاد آبی و اقتصاد دیجیتال، یعنی گرین اکونومی، بلو اکونومی و دیجیتال اکونومی. ما از همین فضا و ظرفیت در واقع تعداد آدم‌هایی که در فضای مجازی و به قول غربی‌ها سوشال مدیا فعال هستند، یکی از ظرفیت‌هایی که در معرفی گردشگری به عنوان مقاصد گردشگری در دورافتاده‌ترین نقاط کشور میتونیم بهره ببریم.
خیلی از شما سپاسگزاریم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم و داریم امشب صحبت میکنیم در رابطه با موضوع آغاز نواندیشی در گردشگری جهان و لزوم باز تعریف گردشگری. خانم هادی، صحبتهای آقای هوشیار پارسیان رو شنیدیم، نکات خوبی رو ایشون مطرح کردن در رابطه با بازنگری در گردشگری. نگاه شما رو داشته باشیم به این حوزه و چرا و به چه دلیل ما نیاز داریم که در این حوزه، ابتدا در حوزه گردشگری داخلیمون، یک بازنگری داشته باشه.
طبق صحبت‌های جناب آقای هوشیار پارسیان، ایشون خیلی دقیق اشاره کردن که گردشگری داخلی ما، حالا این شاید یه وقفه‌ای شد که ما بتونیم خودمون رو به سطح کشورهای دیگه برسونیم، چون اگر توجه کرده باشین تو ایران اقلیمی رو داریم که خیلی راحت از نظر آب و هوایی در یک تایم خیلی کوتاه، شاید شما 4-9 فصل رو داشته باشین، همه خیلی شاید تو خیلی از کشورها این دیده نشه و این باعث بشه که همه بتونن جذب ایران بشن. از نظر هوای گرم، از نظر معتدل، آب و هوای کوهپایه‌ای داریم، سرد داریم و میشه گفت اختلاف‌هایی که تو پوشش گیاهی دقیقا. و پوشش میشه گفت کشورهای مختلف با ما هست، خب این یه مزیتیه، مال ما یه سمبولیه. اگه بتونیم با این تقریبا میشه نواندیشی و این تغییر و تحول بیایم اینو بولدش کنیم و اینو ظرفیت هامونو پر کنیم، خب این خیلی میشه گفت وسعت خوبی میده به گردشگری.
چقدر این اتفاق داره میفته خانم هادی بدون تعارف؟
من فکر
یعنی
میکنم...
ما الان چقدر تغییر کرده واحدهایی که دارن در حوزه گردشگری فعالیت میکنن از 3 سال پیش تا الان، چقدر این نگاه عوض شده؟
تحولمون خوب بوده چون به سمت دیجیتالی رفتیم.
بله.
خیلی چیزهایی که قبلا بومی بود، خیلی چیزها محلی بود و خیلی از چیزهایی که شاید اصلا تو فرهنگ ما زیاد جا نداشت، بعد از این بیماری کرونا باعث شد که هممون به سمتی بریم که سعی کنیم که کسب و کارهامون رو بیشتر به دیگران نشون بدیم، دیجیتالی رو بیشتر وارد موضوعات بکنیم. الان اگه توجه کرده باشین اپلیکیشن‌های سفر خیلی زیاد شده. شما در مکان خودتون هستین، میتونین بلیتتون تهیه کنین، میتونین محل اقامتتون رو تهیه کنین، حالا اون اقامتگاه میتونه باشه، میتونه هتل باشه و این یه تحول خیلی خوبی تو صنعت گردشگری ما بود که شاید خیلی جاها اتفاق افتاده بود ولی ایران تو این حوزه تازه بعد از این 2-3 سال وارد شد و اپلیکیشن هایی خیلی به روزی اومد برای جستجوی هتل ها، برای جستجوی اقامتگاه ها و خدمات گردشگری به طور کلی. و این خب اگر به همین ترتیب بتونه پیشرفت داشته باشیم، خب خیلی ما میتونیم جذب توریست داشته باشیم از اقصانقات کشور.
بله،
چون که خب جاذبه های ایران رو میتونیم به نمایش بذاریم، میتونیم با تصویرسازی های محیطی و تصویرهای خوبی که میتونیم از نمایش های مختلف بگیریم توی حالا صفحات مختلف به نمایش گذاشته باشه و دنیا ببینه که چه ایران چه میتونه زیبایی هایی داشته باشه، چه جاذبه های گردشگری داشته باشه و این فکر میکنم که خیلی نقطه قوتی باشه واسه صنعت گردشگری ما.
درسته. آقای هوشیار پارسیان، یکی از اتفاقاتی که باید در این بازنگری رقم بخوره، فکر میکنه ما باید تمرکزمون رو روی توریسم خارجی خیلی بیشتر کنیم، یعنی بیایم به این سمت که بتونیم گردشگرانی رو از کشورهای همسایه، از کشورهای اروپایی بتونیم به سمت کشورمون بیاریم و اتفاقی که شاید خیلی روش ما مانو ندادیم، خیلی تمرکز نکردیم روش. یعنی نکته خوبی رو شما اشاره کردید، از 16 اقلیم ما 13 اقلیمش رو داریم. یعنی یک گردشگر خارجی که وقتی به کشور ما میاد فرقی نمیکنه در چه تایمی و زمانی به کشور ما میاد، میتونه همه نوع آب و هوایی رو تو زمستون بیاد میتونه تجربه کنه، تو تابستون هم بیاد میتونه تجربه کنه. اما چقدر تونستیم ما این ظرفیت ها رو به دنیا معرفی کنیم و چقدر ما در این بازنگری که باید به حوزه گردشگری داشته باشیم، باید به حوزه تبلیغات بپردازیم، به حوزه رسانه بپردازیم و ضعف هایی که در این حوزه داریم؟
خدمت شما عرض شد که ما 1% از خاک دنیا رو داریم.
بله.
1% از جمعیت دنیا رو داریم. پس باید 1% از گردشگر دنیا رو هم بپذیریم، چون که جزو 10 کشور اول در حوزه گردشگری طبیعی و گردشگری تاریخی هستیم دیگه.
درست.
1% 1,800,000,000 خانم هادی میشه چی؟ میشه 180 میلیون. ما الان گردشگر خارجیمون تقریبا 10 میلیون نفره که بخش عمدهش گردشگری مذهبی کشورهای همسایه است.
بله دقیقا.
خب که حتما اونها
خیلی رو از این آمارها هم میتونیم بگیم بین مرزی داره انجام میشه دیگه.
بله بله، رفت آمد یعنی بین مرزی
اینها رو هم باید هست. بله. بله.
بله. ولی ما اون چیزی که در واقع به عنوان آمار رسمی از تریبون‌های رسمی میشنویم تقریبا روی چنین آماری قبل از کرونا بعد از کرونا 10 میلیون. خب ما باید این جمعیت رو بسونیم 180 میلیون نفر. خب ما یه مدل هتل داریم که بهش میگیم تو ادبیات حرفه‌ای در واقع چیز بهش میگیم هتل نیویورکی یا هتل ملافه سفید، که خب مثلا ما در شهری مثل تهران تقریبا 18 تا هتل 4 ستاره داریم که ضریب اشغالش بالای 60%. تب رو به افزایش قابل اعتماد و قابل اطمینانی در کشور در حوزه بومگردی داره اتفاق میفته.
بله.
این شما تو هر روستایی بری یه بومگردی شکل گرفته و روستایی‌ها اومدن بومگردی زدن. ما در بازنگری گردشگری جزو اهداف سازمان جهانی میخوانیم که این بازاندیشی به منظور توسعه از طریق ارزیابی مجدد ظرفیت‌ها، ما باید امروز به بومگردی، گردشگری روستایی و به قول غربی ها ویلیج توریسم به عنوان یک ظرفیت روبه رشد روبه گسترش در کشور نگاه کنیم. دوم میگه ساختن هویت متفاوت. خب گردشگری روستایی در دنیا، خیلی از گردشگری های موفق امروز در دنیا قبل زیر ساختش گردشگری روستایی بوده. ما باید به این آدم آموزش بدیم، این باید بفهمه که هتل نیویورکی نیست، قرار نیست که خدمات هتل نیویورکی بده. باید آموزش بدیم که آقا این گردشگری که میخواد بیاد اینجا میخواد وارد سبک زندگی تو بشه، میخواد با تو صبح بلند شه بره از زیر این مرغ تخمق ورداره، بره از اون گاوه شیر بدوشه. اینها برای منی که درگیر زندگی شهری هستم جذابه. قرار نیست من خدمات هتل نیویورکی به این مخاطبی که آمده بدم. باز برمیگردم به شعار سازمان جهانی که میگه ساختن هویتی متفاوت. مهارت آموزی، ما باید به این گستره بزرگ و زیبایی که در سراسر روستاهای کشور به یک مثل یک تب داره راه میفته آموزش بدیم. تعهد پذیری مستمر، این که آقا امروز من عشقم میکشه راه میندازم، این فصل کشاورزی دارم تعطیلش میکنم، فصل دیگه راه میندازم. نه، ما باید تعهد پذیری مستمر رو با آموزش گره بزنیم، بگیم آقا ما یه مدل گردشگری تو دنیا داریم به نام گردشگری کشاورزی. طرف از توی زندگی شهری پا میشه میاد تو روستای تو، باهات کشاورز، تو که میخوای پول کارگر بدی، مثلا الان فصل برداشت برنجه.
بله.
کشاورزای ما در شمال ایران کارگر میگیرن روزی 170,000 تومان. اگر این بفهمه که میتونه در یک مدل گردشگری که تو اروپا خیلی موده، اگر بهش آموزش بدیم که آقا این گردشگر میاد برای تو کار میکنه، به جاش غذای محلی بهش میدی و جای خواب توی خونه روستاییت بهت میدی و دیگه نمیخواد به این پول بدی، از فردا صبح تمام سردر خونه های گیلان و مازندران و گلستان خورده آقا ما مهمان پذیریم، تشریف بیارید، میخوایم کار کارگری بکنیم. و بسیار برای بنده و شمایی که تو شهر زندگی کردیم
این زندگی یه هفته بریم وسط یه دشتی واسیم کشاورزی کنیم جذابه. این یک مدل مترقی در گردشگری دنیاست.
باز اروپایی اینو دارن دقیقا.
بله بله تو شهر اروپایی دارن.
الان ما یه سری دو سه سری تور بردیم، حتی توت میچینن. بله. چیدن توته که انقدر جذابیت داره برای این دوستان، به قول ایشون قشنگ خیلی راحت میان آقا تو اون فصلی که میخوان اینو برداشت کنن از گردشگرا استفاده میکنن، هم برای اونو جذابیت داره
هم هزینه گردشگری،
هم هزینه دقیقاً دو طرفه میشه،
هزینه کارگر هم در
میاد، خیلی میاد پایین. حتی پیرامون صحبت ایشون تو ریمینی، ما ریمینی ایتالیایی نمایشگاهی بود ما رفته بودیم، تمام خونه ها اونجا شده بودن برای هتل ها، یعنی انقدر فرهنگشون گسترش پیدا کرده بود. به جایی که شما هتل بگی، یه روستای خیلی کوچیکیه، ولی بیشتر نمایشگاهاشون رو تو اون شهر میندازن که اونجا رشد پیدا کنه، از نظر اقتصادش بره بالا. انقدر قشنگ به شما سرویس های لازم رو میدن که واقعا هم برای خودشون منفعت داره، هم به نفع گردشگری که به جایی که بیاد هزینه های زیادی رو برای هتل ها صرف کنه، میتونه تو این خونه ها از تمامی امکانات با هزینه های خیلی معقول تر استفاده کنه. نه. و این میتونه خیلی به نفع کشور ما هم باشه اگه این فرهنگ سازی بشه.
یعنی تو جوامع محلی
بله.
این حاکمیت ها هستن. حالا این حاکمیت یه زمان در واقع دهیاره،
درسته،
یه زمان بخش داره، یه زمان اون شورای روستا یا شورای شهره که باید بیاد توی محلات اینو آموزش بده که آقا من امروز کشاورزی فصل درو دارم یا فصل کاش دارم، خب این محل اقامت بومگردی رو تعطیل میکنم چون باید برم. اگر آموزش ببینه و بفهمه که از این حوزه میتونه درآمد داشته باشه،
درست،
و نیروی کارش هم در بیاد. شعار سازمان تو بازنگری چیه؟ همینه، تعهد پذیری مستمر، مهارت آموزی، آموزش و اشتغال زایی. خب اینا رو شما کنار هم بگذارید در فضایی که ما تب گسترش بومگردی رو داریم و متاسفانه در حوزه حاکمیتی در چند سال اخیر به این گسترش بومگردی توجه ویژه نشده، یعنی ما به جای این که بریم تو روستا، بریم تو خونه کاهگلی، میبینیم طرف برداشته خونهش رو سنگ مرمر کرده، سرامیک کرده، مثل خانه های شهری درست کرده برای گردشگر. آقا من گردشگر که اومدم اینجا ترجیح میدم روی زیلو و روی حصیر بخوابم، همون غذای محلی تو بخورم، من جوجه کباب و در واقع چلو کباب نمیخوام. اینها باید آموزش داده بشه. یعنی همونقدر که الان بومگردی برای کشور در حوزه گردشگری فرصت است، متاسفانه به خاطر رفتار غلط ما تهدید است.
دقیقا،
یعنی تبدیل به یک تهدید شده. سازمان جهانی گردشگری اومده گفته ساختن هویت متفاوت، مهارت آموزی، تعهد پذیری مستمر، آموزش و اشتغال زایی باید سلوحه در واقع این بازنگری یا ریتینگ توریست قرار بگیر.
درست.
اینو من میخوام
بفهمید
این نکته رو عرض کنم. یه نگاه دیگه ای هم با سازمان جهانی گردشگری که تو کشور ما خیلی مهمه و بعدش پرداخته بشه. ببینید الان مثلا ما استان گیلان آلوده ترین استان زیست محیطی کشوره.
درست.
شما تو همین جنگل ها برید تو گیلان، تو مازندران، بله، کلی زباله میبینی، کلی آشغال میبینی و کشور داره تو این حوزه از بین میره. آمده گفته در حوزه در واقع گرین اکونومیز، یعنی گردشگر، اقتصاد سبز، اقتصاد آبی که میگه آقا اصلا بازیافت کنید، باید مراقب سیاره باشیم. خیلی از گردشگری ها در دنیا مثل ماها که میریم کنار دریا، نمیدونم ظروفمون رو میریزیم، پلاستیک رها میکنیم فلان. خیلی بعد از این اکونومی دنیا اثبات کرد که ما باید با حیوانات، با پرندگان، با جانداران و با طبیعت مهربان تر باشیم. یه تلنگر بزرگ برای همه جوامع بشری بود. به همین دلیل باید توجه بسیار ویژه‌ای در آموزش در حوزه حاکمیتی و گاورمنتال به موضوع در واقع اقتصاد سبز، اقتصاد آبی و اقتصاد دیجیتال بشه که این در بیانیه و مانیفست سازمان جهانی گردشگری، ببخشید من از عبارت انگلیسیش استفاده میکنم، فردا شما یقه ما رو نگیرید، حتما معادل فارسیش هم عرض میکنم خدمتتون، بتونیم در این حوزه در واقع تو این اقتصادا موفق باشیم. یعنی جدای از این که ما بازنگری میکنیم در هویت گردشگری، حتما نگاهمون به سیارمون به عنوان یک محل زندگی هم باشد. این جزء موضوعات اصلی بیانیه سازمان جهانی گردشگری برای امسال.
سپاسگزاریم از شما. خانم هادی نکات شما رو داشته باشیم، نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت‌های آقای هوشارپاسیان؟
صحبتشون خیلی جامع بود ولی من میخوام یه کوچولو اضافه کنم که اگر بتونیم که خلاقیت رو توی گردشگری بیاریم، این خلاقیت شاید بتونه خیلی موانع رو از راه برداره و سریعتر به اون پیشرفت‌هایی که می‌خوایم تو جامعه گردشگری رخ بده و برسیم.
چقدر از این مؤلفه‌هایی که خانم هادی آقای هوشارپاسیان بهش اشاره کردن فکر می‌کنید که گردشگری ما داره بهش می‌پردازه، اصلا نزدیک شده؟ مثلا همین بحث اشتغال زایی، بحث مهارت، بحث آموزش، این اتفاقات داره رخ میده واقعا؟
به نظر من خیلی بهتر شده، مخصوصا با اینکه این باعث شد که یه سری از آموزش‌ها به صورت آنلاین باشه. یعنی حتی اگر ظرفیت کلاس رفتن رو نداشته باشیم، ظرفیت حضور در کلاس‌های جمعی رو نداشته باشیم، تنها کافیه که بتونیم از سایت هایی که میدونن این آموزش های لازم رو میگیرن.
این دغدغه وجود داره واقعا؟
من فکر میکنم خیلی بهتر شده، یعنی شاید 3 سال پیش من نمیدیدم که زیاد به سمتش برم، ولی بعد از این ماجرا که